بامیان هر منطقه یک رسم و عنعنات خاص خود داره. مثلا در ولایت بامیان بیشتر مردم هدایایی را برای عروس خانم میگیرن، تحفه های گرانبهایی را مثل طلا بسیار نحو خوب میبرن به فامیل عروس میدن. و اگر بیاییم در قسمت ای که روز نوروز فامیل های دیگه چیکار میکنن، خب هم اگه روز اول نوروز فامیل در برای همدیگه خود سال نو تبریکی میتن، بعد از اون میرن حضوری کسایی که حقدار هستن و بزرگ هستن، مثلا خوردا پیش پدرکلان های خود، فامیل های بزرگتر خود و کسایی که حقدار هستن در این مراسم در روز عید پیش از اونا میرن. مثلا بعضی ها مرددار هستن پیش از اونا بدن از اونا میرن و یک بسیار فرهنگ خوب است که مردم در یک بهانه گرد هم جمع میشن. و میرسیم به قسمت بازی های محلی در ولایت بامیان که یک ولایتی است که به بزکشی بسیار مشهور هست و ما بیشتر که میبینم در نوروز از این بازی بسیار استفاده میشه. در کنارش بازی های بسیار محلی تری در هر محل هست که مردم گرده هم جمع میشن و مثلا بین خود یک مسابقه ای را برگزار میکنن، یک چیزی را سرگرمی را و در این بهانه کنار هم میباشن و از این تجلیل میکنن. و اگه برگردیم به قدیم چند سال پیش، مردم در وقتی که دسترسی نداشتن به این میوه ها از چی چیزا استفاده میکردن؟ یکی همین سمنک که گفتم جور میکردن و حلوای سرخ از سمنک جور میشد، بعض خانه ها جور میکردن، بسیار حلوای مزه‌دار هستن، تقسیم میکردن در خانه ها در کنار از اینکه در بر مهمان های خود میاردن. و دیگه ای که کلان های قوم یا مو محل یک جای میشدن، یک گاو کلانی را یا یک گوسفند را میگرفتن و میکشتن، تقسیم میکردن بین خانه ها و او را غذای مخصوص آماده میکردن، در یک نحوی جشن میگرفتن. و کیک کلچه بود، بوستراق، چیزای محلی تر. من فکر میکنم اونا بسیار بامزه تر از چیزی که ما امروز از دست داریم. بوستراق های خانگی بودن و امو کلچه های خانه های خانگی بودن که خانما با موزایقی خاص آماده میکرد در امروز و می آوردن برای مهمان های خود. اینا بودن دیگه مراسم هایی که گرفتن میشد در نوروز. در قدیم کلا یک جای جمع میشدن در خانه یک از بزرگای خود، شیر جنگی میکردن، قصه های مثلا جالبی میگفتن، قصه های محلی، داستان های بسیار زیبایی میگفتن، توسط کلان خانه گفتن میشد و دیگر را گوش میکردن و یک چای و چیز مواد های خاص خود داشتن که به او شب صرف میکردن و شب خود شب نوروز خود با او چیزا زیبا میساخت، یعنی سپری میکردن.
صحبت از جشن و شادمانی و مهمانی باشه، خوراکی ها هم بخش اصلی گپ هستند. از وصف نوروز و خوراکی ها در بامیان بشنویم.
نوروز یک غذای خاص و مخصوص خود داره که همی سمنک هست و ما بر از بسیار سروده های دیبا هم داریم که مردم ما میگیرن میخوانن در شب نوروز و سمنک بیشتر دختر خانم ها گرده هم جمع میشن و آماده میکنن و یک بسیار یک فضای دوستانه هست که تجلیل میکنن. در کنار از دیگه بعضی مناطق مثلا فیلن که یک ذره رو به شهری شدن از بامیان سبزی آماده میکنن، چون سبزی یک نماد بسیار سمبول خوبی است در نوروز. اگه داشته باشیم همراه برنج سفید در خانه ها آماده میشه که برای پذیرایی از مهمان های خود اونها را صرف میکنن و اینا مخصوصیت خصوصی چیزایی هستن که مخصوص نوروز آماده میشه. در کنار از این میوه هایی را که در روز نوروز به حضور مهمان ها میرسانن، یک کمی میوه خشک است، اینا را میارن برای پذیرایی از مهمان ها که کلچه هستن که میارن بعضی از فامیل ها. این نظر به امو فرهنگ و امو رسم رواج فامیلی و قومی امو محل برمیگردن. و در کنارش یک چیزی هست به هفت میوه که من در بامیان رو خیلی کم رنگ میبینم ولی باز هم میبینم که هستن در بعضی از فامیلا و این زیادتر در مناطق شهری هستن. هفت میوه و بعضی هایی که هم هفت سین آماده میکنن، خب فکر نمیکنم که اقتصاد بامیان رو یاری میکنه که بتونه مردم هفت سین آماده بکنن، چون هفت سین پر کردنش کم سخت است. ولی هفت میوه را زیاد دیدیم و هفت میوه یک بسیار میوه خوب است که در هفت رنگ میوه یک جای میکنن در آب و بسیار مزه خوب داره در برای پذیرایی مهمان ها استفاده میکنن. اینا یک چیزای مخصوص نوروز هستن که واقعا آدم خوشحال است که هر چیز در نوروز برسه و تا این چیزا رو تو بچشی.
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
در کل در تمام نقاط از رجات امی روزای کسایی که دی میره نوروزی میبره از کیگ و کلچه و خجور یا بسراق میگی بله. همچنان دیگر میوه های خوش. بله. عزیز هم میبرم.
عاشق دربار شاهم من ز کابل می روم در گل سرخ سخی جان با توکل می روم چند روزه هم چومه من می ستم در شهر یان نفجرا دیده شبه من تا سر گل می روم چند روزه هم چومه من می ستم در شهر یان نفجرا دیده شبه من تا سر جانبی شیری تگا بشیدن گل می روم جانبی شیری تگا بشیدن گل می روم عاشق دربار شاهم من ز کابل می روم در گل سرخ سخی جان با توکل می روم چند روزه هم چومه من می ستم در شهر یان افجرا دیده شده من تا سر عاشق دربار شاهم من ز کابل می روم در گل سرخ سخی جان با توکل می روم چند روزه هم چومه من می ستم در شهر یان افجرا دیده شبه من تا سر گل می روم با توکل می روم تا سر گل می روم
دوستان همراه با شما سفری به نوروز در بامیان داشتیم. تشکر از همسفریتان. تا سفر و چکری دیگر بدرود.
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، طاعات و عبادات قبول، سال خوبی داشته باشید. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. کمیسیون سیاسی حکومت طالبان تاکید کرد که این گروه اجازه نقض حاکمیت ملی افغانستان را به کسی نمیدهد. اعضای کمیسیون سیاسی گروه طالبان در نشستی بر ریاست محمد عبدالکبیر معاون سیاسی کابینه بر روابط مثبت افغانستان با همه ای کشورها تاکید کردند. اعضای این کمیسیون همچنین ضمن بررسی تحولات اخیر افغانستان و منطقه اعلام کردند که طالبان به هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد که به تمامیت ارضی افغانستان و حاکمیت این گروه تجاوز کند. این موضعی کمیسیون سیاسی طالبان در شرایطی است که هفته گذشته پاکستان به بهانه مقابله با گروه تحریک طالبان پاکستانی خاک افغانستان را هدف حملات هوایی قرار داد. سخنگوی طالبان با تأکید بر آمادگی این گروه برای برقراری رابط نزدیک سیاسی با همه کشورها تصریح کرد. اعمال فشار بر دولت کابل ثمری ندارد. ذبیح الله مجاهد بار دیگر خواهان به رسمیت شناخته شدن هیئت حاکمی افغانستان شد و افزود هیئت حاکمی افغانستان خواهان رابط نزدیک سیاسی با همه کشورهاست و این روابط را به نفع تمام کشورها می‌داند. وی با بیان این که کشورهای زیادی هستند که با افغانستان تعامل دارند اظهار کرد بعضی کشورها اینجا شکست خوردند و هنوز در پی بهانه‌جویی هستند. اگر با همین کشورهایی که با ما تعامل دارند و پیش برویم، کشورهای دیگر خودشان به نقطه‌ای خواهند رسید که با افغانستان تعامل رسمی را آغاز کنند. معاونت اقتصادی حکومت طالبان از امضای قراردادهایی در بخش‌های ساختمانی و تولید برق به ارزش 4 میلیارد افغانی خبر داده است. این قراردادها امروز میان وزارت‌های مالیه و انرژی و آب طالبان و نیز شرکت برشنا با شرکت‌های خصوصی در کابل امضا شده است. این قراردادها شامل تولید 23 مگاوات برق آفتابی در ورسوالی سروبی ولایت کابل، ساخت دو پست انتقال و خط برق 220 کیلووولت، در هرات، ساخت مرکز بازرگانی در منطقه کوتسنگی شهر کابل و ساخت یک مرکز بازرگانی و مرکز رهایشی در هلمند است. طالبان در 2.5 سال گذشته چندین قرارداد را در عرصه‌های مختلف از جمله استخراج منابع زیرزمینی با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا کردند. با گذشت 3 ساعت از بسته شدن مرز ترخم، منابع محلی از بازگشایی دوباره آن خبر دادند. منابع محلی گفتند که امروز در پی درگیری داخلی بین مرزبانی و آژانس تحقیقات فدرال پاکستان، گذرگاه مرزی ترخم برای رفت آمد بسته شد. در این درگیری 13 نفر از کارکنان این دو نهاد پاکستانی زخمی شدند. با این حال پاکستان پس از 3 ساعت از بسته شدن مرز بار دیگر ترخم را بازگشایی کرد. پاکستان در ماه‌های اخیر بارها مرز ترخم را بر روی تردد بسته است. در بحبوحه تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد، هیئت بلندپایی از مسئولان وزارت بازرگانی پاکستان فردا برای دیدار با مقامات طالبان عازم کابل می‌شود. این سفر در شرایطی صورت می‌گیرد که ناآرامی در مرزهای مشترک افغانستان و پاکستان و اقدام‌های نظامی اخیر فعالیت‌های تجاری، تردد شهروندان و حمل و نقل میان دو کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. همچنین روابط تجاری بین پاکستان و افغانستان در بحبوحه درگیری‌های مکرر مرزی و بسته شدن گذرگاه‌های اصلی در امتداد مرز مشترک به طور قابل توجهی کاهش یافته است. این اختلالات نه تنها روابط دیپلماتیک از قبل تیره را مخدوش کرده، بلکه خسارات اقتصادی سنگینی را به دو طرف پاکستانی و افغانستانی وارد کرده است. محمد زبیر موتیوالا، مدیر اجرایی سازمان توسعه تجارت پاکستان، سفر هیئت این کشور به کابل را گامی در مسیر اعتمادسازی و اطمینان از تجارت روان بین دو همسایه عنوان کرد. آخونزاده عبدالسلام سخنگوی وزارت تجارت افغانستان نیز سفر برنامه‌ریزی شده هیئت پاکستانی را تایید و در این حال اسلام آباد را به پیچیده کردن مسائل تجاری بین دو کشور متهم کرد. در ماه‌های اخیر تشدید قوانین مرزی پاکستان با افغانستان تجارت دو کشور را تحت تأثیر قرار داده است و طرف پاکستانی از سال گذشته میلادی هر گونه تردد اتباعی افغانستانی از جمله رانندگان را به داشتن گذرنامه معتبر و روادید پاکستان مشروط کردند. وزارت شرایط اضطراری روسیه اعلام کرد شمار جانباختگان حمله تروریستی به تالار شهر کروکاس مسکو به 152 نفر رسیده است. در پی حادثه تروریستی شام جمعه در مسکو رئیس جمهوری روسیه امروز یک شنبه را اعضای عمومی اعلام و تهدید کرد مجازات سخت در انتظار عاملان این حمله است. تروریست‌ها شام جمعه به مجتمع تجاری کروکاس سیتی هال در حومه شهر مسکو حمله کردند و جمعیت حاضر در تالار کنسرت این مجتمع را به رگبار بستند. بنابر اعلام سرویس امنیت فدرال روسیه تاکنون 11 نفر از جمله 4 عامل تروریستی که به تالار شهر کروکاس مسکو حمله کردند توقیف شدند. با گزارش منابع رسانه‌ای موتر حامل تروریست‌ها در 100 کیلومتری مرز اوکراین متوقف شد. اردوی رژیم صهیونیستی مناطق مختلف باریکه غزه از جمله رفح، خان یونس و مناطق جنوب این باریکه را آماج حملات وحشیانه خود قرار داد. حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف باریکه غزه که از 7 اکتبر سال 2023 آغاز شده همچنان ادامه دارد و جنگنده های این رژیم منزلی را در منطقه الجنینه در شرق شهر رفح بمباردمان کردند که بر اثر آن دست کم 7 فلسطینی شهید شدند. بر اساس این گزارش جنگنده های رژیم صهیونیستی به شدت مناطق واقع میان خان یونس و رفح را بمباردمان کردند و بالگرده های این رژیم نیز حومه مرکز درمانی ناصر در خان یونس را زیر آتش سنگین قرار دادند. توپخانه های اردوی رژیم صهیونیستی، اردوگاه البریج و شمال اردوگاه الجدید در النصیرا در مرکز باریکه غزه را هم مرمی باران کرد. در این زمینه همزمان هلال احمر فلسطین اعلام کرد که یکی از کارکنان هلال احمر بر اثر فیر نظامیان صهیونیست در شفاخانه العمل خان یونس به شهادت رسیده است. در پی پاسخ رزمندگان مقاومت به متجاوزان صهیونیست، اردوی رژیم صهیونیستی از کشته شدن یک نظامی دیگر خود در جریان نبرد با رزمندگان مقاومت فلسطین در غزه خبر داد. رسانه‌های صهیونیستی تاکنون به سانسور شدید اردوی اسرائیل در اعلام آمار تلفات خود اعتراف کردند، اقدامی که به دلیل شمار بالای تلفات نظامیان صهیونیست در جنگ علیه باریکه غزه و ترس از واکنش‌های بیشتر داخلی در سرزمین‌های اشغالی انجام گرفته است. رسانه‌های صهیونیستی پیشتر فاش کردند که آمار زخمی‌هایی که اردوی رژیم صهیونیستی اعلام می‌کند با آماری که به شفاخانه‌های این رژیم ارائه می‌دهند اختلاف زیادی دارد. سخنگوی گردانهای قسام نیز شامگاه شنبه با انتشار بیانیه از مرگ یک اسیر صهیونیست 34 ساله به علت نبود دارو و غذا در غزه خبر داد. بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، شمار کلی شهدای جنگ در غزه از 7 اکتبر گذشته تا امروز به 32142 نفر و شمار مجروحان نیز به 74412 نفر افزایش یافته است. خب عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. عصرتان بخیر و التماس دعا.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی، موج کوتاه یا SW، 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی، موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
باز آمدی ای جان من، جان با فدا ای جان تو، جان منو صد هم چو من قربان تو، قربان تو. باز آمدی ای جان من، جان با فدا ای جان تو، جان منو صد هم چو من قربان تو، قربان تو.
شما عزیزان برنامه های خودتان از رادیو دری مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
ایران در آینه صاف. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امیدوار هستم که طاعت و عبادات یکایی که شما عزیزان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. در خدمتان هستیم با یکی دیگر از سلسله برنامه های ایران در آینه سال. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید امروز هم همراه ما باشید. موضوعی که امروز میخواییم در برنامه ایران در آینه سال با آن بپردازیم در رابطه با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین مجلس خبرگان رهبری است که از ابعاد مختلف حائز اهمیت است. دوستای عزیز، برنامه ایران در آینه سال و البته آخرین خبرها، تحلیل‌ها و گفتگوها پیرامون مسئله روز افغانستان، ایران و سایر نکات جهان را شما دوستای عزیز مثل همیشه میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم اگر خواستید با ما بپیوندید آدرس ما @ رادیو دری مشهد. دعوت میکنم با برنامه ایران در آینه سال ما را همراهی بفرمایید. در ماه پایانی سال 1402 یعنی حوت، انتخابات مهم 12 دوره مجلس شورای اسلامی برای انتخاب 290 نماینده برای یک دوره 4 ساله و 6 دوره مجلس خبرگان رهبری برای انتخاب 88 عضو این مجلس برای یک دوره 8 ساله در ایران برگزار شد. این انتخابات در شرایطی برگزار شد که دشمنان تبلیغات گسترده‌ای را با هدف تحریم این انتخابات از مدت‌ها پیش آغاز کرده بودند، ولی حضور پرشور مردم ایران اسلامی در پای صندوق‌های رأی بار دیگر تلاش دشمنان را برای تحریم انتخابات به شکست کشان و پشتوانه مستحکم برای کشور هم ایجاد کرد. مشارکت بالای 40% مردم در این انتخابات اثبات کرد که پروژه تحریم چه در شکل اقتصادی و چه در بعد سیاسی نتیجه مؤثر و قابل توجهی نداشته است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب از حضور ملت ایران در پای صندوق‌های رأی قدردانی کردند و گفتند حضور ملت ایران در انتخابات انجام وظیفه اجتماعی و تمدنی و یک جهاد بود. باید گفت انتخابات در دوره‌های مختلف بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نقش اساسی در حیات سیاسی کشور ایران داشته و در واقع مهمترین مکانیسم مشارکت گروه‌های سیاسی بوده است. نظام جمهوری اسلامی ایران با برگزاری انتخابات متعدد از اوایل انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی تا کنون الگوی نوین مردم سالاری دینی را با مشارکت سیاسی آحاد جامعه به منصه ظهور رسانده است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، نیز پس از این که در ستاد انتخابات وزارت داخله رأی خود را به صندوق انداخت، در اظهار نظری کوتاه گفت پیروز این میدان ملت ایران است و بازنده ای ندارد، چون همه به تکلیف عمل کردند. انتخابات مولود انقلاب اسلامی است، رأی مردم تعیین کننده است و تمام بخشای کشور با رأی مردم رقم می‌خورد و این موضوع از افتخارات نظام اسلامی است. خب، شنونده برنامه ایران در آینه سال هستید، اما چنانچه اشاره شد یکی از رخدادهای مهم ایران در سال 1402 برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری بود. امروز میخوایم که به این موضوع بپردازیم. در ادامه برنامه تحلیلی دعوت میکنم که بشنوید از دکتر صاحب حسین کاشانی پور، کارشناس سیاسی، در رابطه با اهمیت انتخابات و تلاشایی که دشمنان داشتن برای جلوگیری از حضور مردم پای صندوق‌های رأی.
تلاش‌های مذبوحانه، تلاش‌های ناجوانمردانه در جریان بودش و تمام تلاش اینایی که تلاش کردن این بودش که این مردم از اون عامل عزت خودشون عقب نشینی کنن. عامل عزت مردم حضورشون در صحنه، از عامل یعنی این عزیز بودن مردم ما رو نشون میده که تا دارای شرایطی هستن که خودشون برای خودشون سرنوشت رقم میزنن، برای آیندهشون تصمیم گیر خودشونن. این امید رو نشون میده و اونها تمام تلاششون این بودش که این مردم رو ناامید بکنن و این اقدام بسیار اثر بخش مردم رو بی اثر جلوه بدن. خب خوشبختانه بصیرت مردم مثل همیشه به یاری آمد و مردم همیشه پیروز ما بر این تلاش ها هم غالب اومدن در مجموع، چون اینها پیگیر این موضوع بودن که حتی مشارکت رو به زیر 20% برن و ما میبینیم که چه شکست بزرگی خوردن. یعنی شما میبینید یه موقعی هستش شما یک اهدافی رو برای خود ترسیم میکنی و وقتی که با اون هدف خیلی فاصله میگیری نشان دهنده بزرگی اون به صلاح شکست هستش. و این رو ملت ما به رغم خب مشکلاتی که داریم، به رغم شرایطی که داریم و بالاخره سختی‌هایی که وجود داره، اومدن و با یک حضور بالغ و 40%، حالا در بعضی از نقاط کشور تا 70% حضور پیدا کردن، بعضی استان‌ها تا 60%، بعضی استان‌ها. و ما دیدیم که الحمدلله این دلبستگی، این حضور پرشور در قاب تلویزیون، ما این مستطیل‌های حضور استان‌ها انسان رو به وجد می آورد. وقتی نگاه می‌کردی تا 24 ساعت تمدید میشه. خب ببینید این حضور واقعا دشمن شکنه و این به صلاح همون وطن دوستی، ایران دوستی، دوست داشتن خود، دوست داشتن آینده، امید به تمام اینها که دشمن ما با همه اینا مخالفه.
خب همچنان در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه سال. اما امروز چنانچه اشاره کردیم در رابطه با اهمیت برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری صحبت میکنیم که در سال 1402 برگزار شد و یکی از رخدادهای مهم ایران در سال 1402 هم همین موضوع برگزاری انتخابات بود. اما کارشناسان تاکید دارند که مشارکت آحاد مردم ایران در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری بار دیگر تلاش معاندان جمهوری اسلامی و در رأس آنها آمریکا برای دلسرد کردن مردم جهت حضور پای صندوق‌های رأی را خنثا کرد. از مدت‌ها قبل از انتخابات مسئولان آمریکایی در اظهاراتی مداخله جویانه مدعی شدند که به دلیل نمایشی بودن انتخابات در ایران مردم از آن استقبال نمی‌کنند. مقامات آمریکایی از جمله سخنگوی وزارت امور خارجه و نماینده این کشور در امور ایران با اظهارات مداخله جویانه تلاش داشتند سیستم انتخاباتی ایران را زیر سوال ببرند. در این ارتباط متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا یک روز قبل از برگزاری انتخابات ایران یعنی 10 هوت مدعی شد که تعداد زیادی از مردم ایران هم مانند ما انتظار ندارند که این انتخابات آزاد و منصفانه باشد. میلر بدون اشاره به ضعف‌های آشکار سیستم انتخاباتی آمریکا و اذعان تحلیلگران داخلی و خارجی به این ضعف مدعی شد که نظام سیاسی ایران دارای سیستم اجرایی انتخاباتی و قضایی غیر دموکراتیک و غیر شفاف است. ابرام پیلی معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم در واکنش به برگزاری انتخابات مدعی شد که حکومت ایران به دنبال استفاده از این انتخابات به عنوان نمایشی از دموکراسی است و مردم ایران می‌دانند که این انتخابات هر نتیجه‌ای که داشته باشد به نفع آنها نیست و ما نیز با آنها هم عقیده هستیم. اما همزمان با اظهارات مداخله جویانه مقام‌های آمریکایی و تلاش آنها برای دلسرد کردن مردم برای مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، یک کمپین بسیار گسترده ضد ایرانی هم برای تحریم این انتخابات با هدایت معاندان خارجی و برخی گروه‌ها و اشخاص رادیکال داخلی شکل گرفته بود. با این همه مشارکت گسترده مردم ایران در این انتخابات حکایت از شکست مخالفان و معاندان دارد. در واقع با وجود همه فشارها و گلمندی‌های اقتصادی، مردم ایران با هدف سربلندی و توسعه کشور موفق شدند با حضور در انتخابات مشارکت پرشوری را رقم بزنند. اما بازم در رابطه با انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری باز هم تحلیلی بشنویم در رابطه با تأثیر این انتخابات بر قدرت دیپلماسی ایران. حجت الاسلام احمد سالک کارشناس مسائل سیاسی تحلیلی در رابطه با اهمیت این انتخابات داره که در ادامه برنامه تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه.
انتخابات این بار علارغم یک سال تلاش امپراتوری رسانه و جریانات سیاسی بین المللی منطقه و بعضی جریانات داخلی مبنی بر این که حداقل مشارکت باشد، بلکه تحریم انتخابات باشد، بلکه نگفتن به جمهوری اسلامی باشد و از این مقوله تبلیغات سوء بر اساس علوم شناختی انجام دادن. علوم شناختی تسخیر عقل و ذهن انسان هاست، اونم سرمایه گذاریشون روی قشر نوجوان 20 سال و زیر 20 سال و بالای 20 سال هستش تو این قضیه. این حرکت وسیعی رو که در طول یک سال اینا انجام دادن، این آخری ها با سرعت بیشتری تلاش دادن. اینجا نکته قابل توجه است. طرفداران حق که ملت عزیز و شریف و غیور ما هستند و با بصیرت و آگاه ما، این ملت فرمان آقا رو لبیک گفتن و حضور خودشون رو در یک جهاد میدانی با تقویت مشارکت عمومی و اکثری رقم زدن، بالای 41%. رسانه های بیگانه می گفتن بین 10-15 یا 20-25%، ولی ما شاهد بودیم که بالغ بر 41% مشارکت مردمی بود. دنیا اینو مطالعه کرد و درش دقت کرد، متوجه شد که یک سال تلاشش با حضور این مردم نقش بر آب شده. بنابراین این حرکت اثر در دیپلماسی خارجی ما می گذارد و ما در دنیا می توانیم با اقتدار، با قدرت بیشتری سریع پیشرفت و تلاش خودمون رو گسترده کنیم. این یک. دو، اثر وضعی این حضور مردم و مشارکت مردم و جهاد میدانی مردم اثرش برای نیروهای مقاومت هست. تمام نیروهای مقاومت یمن، سوریه، عراق و حتی فلسطین و جاهای دیگه نگاه می کردن ببینن اوضاع احوال داخل ایران چگونه است تا موضع گیری کنن. لذا شما میبینید یمنی ها در طول این مدت مقاومت یمن برخوردی در دریای سرخ نکرد، اما بعد انتخابات عملیاتش شروع کرد. چرا؟ برای اینکه پشتوانه این اقتدار انقلاب اسلامی ما پشتوانه برای مقاومت خارجی است. بنابراین تو دیپلماسی خارجی وزیر خارجه ما با دست پر میتونه برخورد کنه، انرژی هسته‌ای ما با دست پر میتونه حرکت کنه، مقامات دیگه ما، رئیس جمهور ما و مسائل دیگه با دست پر میتونن، با این پشتوانه ملت میتونن حرکت کنن. البته اینجا من نمیخوام وارد چالش های قبل از این بشم و اسم ببرم کی چی گفت، اصلا لزوم نمیبینم، ولی همینقدر میبینم که داخلی ها، بعضی هایی که منافعشون ضربه خورده بود، خیلی تلاش کردن آبروی جمهوری اسلامی با حداقل انتخابات ضربه بخوره، ولی دیدیم که اونها محکوم شدن.
بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید با برنامه ایران در آینه سال. خدمتان هستیم. امروز نگاهی داریم به یکی از رخدادهای مهم ایران در سال 1402، برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری. در ادامه بس خدمتان بگوییم که در کشورهای مدعی دموکراسی برای هر کرسی مجلس حد اکثر 10 نفر به رقابت می‌پردازند و این در حالی است که در ایران این رقابت به بیش از 50 نفر نیز رسیده است. در واقع در ایران هم شور اشتیاق مردم برای مشارکت در تعیین سرنوشت و اداره کشور بالاست و هم نظام سیاسی مشارکت حد اکثری را به عنوان نقطه هدف اقتدار و منافع ملی در نظر گرفته است. اما خب انتخابات برگزار شد و احتمالاً ماه جوزای امسال یعنی 1403 شاید آغاز فعالیت مجلس 12 شورای اسلامی ایران خواهیم بود. اینکه این مجلس و نماینده ها چه وظیفه‌ای دارن، چه اولویت‌هایی دارن، در ادامه برنامه تحلیلی از مجتبی شجاعی دیگر کارشناس سیاسی هم تقدیم حضور شما شنونده های عزیز می شود.
نمایندگان محترم انشاءالله از خرداد ماه مشغول کار خواهند شد. 290 نماینده، 290 سرباز، 290 منتخبی که در واقع انشاءالله حضور پیدا خواهند کرد و اینکه بتونن وظایف قانونگذاری و نظارتی خودشون رو خوبی اجرا بکنن. شد من شما ارزم که خب باید دقت بکنیم که در واقع مجلس 12 که انشاءالله خرداد ماه روی کار خواهد اومد نقش کلیدی رو و نقش تعیین کننده در آینده کشور خواهد داشت، به شکلی که وظایف عملکرد این مجلس در حوزه‌های مختلف و جمله قانونگذاری، نظارت بر عملکرد دولت، حوزه سیاست خارجی که بسیار مهم هست، در واقع تأثیرات خیلی مهمی رو در آینده کشور خواهد داشت. نماینده‌های محترم مردم باید دقت بکنن که علاوه بر حل مشکلات در واقع حوزه انتخابی خودشون، یک نماینده ملی هستن و برای رفع مشکلات اساسی کشور در سطح ملی در واقع باید همدل باشن، همصدا باشن، صدای واحدی. این که عزیز من صدای واحدی به این منظور نیستش که تضارب آرا نباشه، قاعدتا تضارب آرا میتونه کمک بکنه، سازنده باشه. صدای واحد از این هست که صدای واحدی با هدف واحدی برای توسعه کشور، پیشرفت، رفع مشکلات اقتصادی مردم، مردم خیلی خوبی داره، مردم بله. شرکت کردن، حضور پیدا کردن، با اینکه گلایه‌مند هستند و بودند و در واقع نسبت به مسائل اقتصادی، نسبت به مسائل معیشتی، نسبت به حرف دارن، صحبت دارن و نماینده ها حتما در واقع باید به این مسائل دقت بکنن. باید در حوزه قانونگذاری قوانینی رو مصوب بکنن که زمینه توسعه اقتصادی کشور رو، زمینه توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور رو فراهم بکنه در واقع، و از طرفی خیلی از قوانین ما نیاز به اصلاح داره. باید دقت کنن، بررسی کنن، یه سری در واقع قوانین هستش که اولویت های اونها باید باشه، یه سری به هر حال اولویت ها از مجلس 11 به جای مانده که باید در مجلس 12 اونها رو در واقع به اتمام برسونن و به سرانجام برسونن. از طرفی مجلس 12 به اعتقاد من باید با نظارت دقیق بر عملکرد دولت از انحرافات و هر گونه سوء استفاده و در واقع حتی برخی فسادهای احتمالی که میتونه ناشی از ضعف ساختارها و قوانین باشه جلوگیری بکنن. این مجلس میتونه گزارش‌های نظارتی رو مکرر به مردم بده. این باید برنامه مدون یک شرایطی رو فراهم بکنه که مردم مطلع بشن از اقداماتی که نمایندگان مجلس در حوزه نظارتی دارن. این خودش میتونه مردم رو دلگرم بکنه و اینها خودش مواردی هستش که میتونه به امید آفرینی در جامعه کمک بکنه.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه ایران در آینه سال. حدوداً 5 برنامه خدمت شما عزیزان بودیم. انشالله که برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. این برنامه ها دوستان عزیز از طریق سایت هم قابل شنیدن هست. آدرس سایت ما pars.ir/dari. همتون را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید. برنامه جهان رنگ را تقدیم شما عزیزان میکنیم.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. فسردگی های ساز امکان ترانم را انان نگیرد، حدیث طوفان نوای عشقم خاموشی از من زبان نگیرد. ز دستگاه جهان صورت نیم خجالت کش کدورت، چو آینه دست بی نیازان ز هر چه گیرد زیان نگیرد. سماجت است این که عالمی را به سر فکنده است خاک ذلت، سبک نگردد به چشم مردم کسی که خود را گران نگیرد. ز دست رفته است اختیارم، به نارسایی کشیده کارم، به ساز وحشت پری ندارم که دامنم آشیان نگیرد. به غیر وحشت ز هیچ عنوان حضور راحت ندارد امکان، ز سید مطلب سراغ کم گیر اگر دلت زین جهان نگیرد. مناس بر مایه تعین که کاروان متاع همت به چار سویی که خود فروشی رواج دارد دکان نگیرد. ز خود برا تا رسد کمندت به کنگر قصر بی نیازی، به نردبانهای چین دامن کسی ره آسمان نگیرد. اگر به عزم گشاد کاری ز گوشگیران مباش غافل، که تیر پرواز را نشاید دمی که بال از کمان نگیرد. کج است تور بنای عالم، تو نیز سر کن با کج ادایی، که شهرت وضع راستی ها چو حلقت بر سنان نگیرد. در آتش عشق تا نسوزی نظر به داغ وفا ندوزی، که از چراغ هوس فروزی تنور افسردنان نگیرد. فتاده ای را ز خاک بردار یا مبر نام استطاعت، کسی چه گیرد ز ساز قدرت که دست واماندگان نگیرد. اگر ز وارستگان شوقی با فکر هستی مپیچ بیدل، که همت آینه تعلق با دست دامن فشان نگیرد.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. فسردگی های ساز امکان ترانم را انان نگیرد، حدیث طوفان نوای عشقم خاموشی از من زبان نگیرد. غزلی هست با وزن بلند دارای بعضی از بیت های دشوار، از جمله در همین مطلع ممکنه آدم این عبارت را به دو شکل بخونه: خاموشی از من زبان نگیرد، یا خاموشی از من زبان نگیرد. و درستش همین است، یعنی خاموشی زبان مرا از من نمیگیره. من همیشه در حال ترانه هستم و ساز امکان حتی اگر فسرده هم باشه انان ترانه مرا نمیگیره، یعنی نمیتونه مانع ترانه ما بشه. برای چی؟ برای که من حدیث طوفان نوای عشق هستم. فسردگی های ساز امکان ترانم را انان نگیرد، حدیث طوفان نوای عشقم خاموشی از من زبان نگیرد. ز دستگاه جهان صورت نیم خجالت کش کدورت، چو آینه دست بی نیازان ز هر چه گیرد زیان نگیرد. میگه اگر من دم و دستگاهی هم در این جهان دارم از این کدر و ناراحت نیستم، یعنی امکانات دنیا هم اگر به دست ما میرسه من ناراحت نیستم از این. چرا؟ چون مثل آینه بی نیاز هستم، و آینه هر تصویری که در داخلش بیفته اثری بر او نمیکنه. تصویر خوب بیفته، تصویر بد بیفته، بلافاصله پاک میشه از ذهن آینه. میگه دست آدمهای بی نیاز هم همین طوریه. آدمی که محتاج کسی نباشه، اگر پول هم به او برسه ضرر نمیکنه بر او، برای که او رو به یک مصرف درست میرسانه. اون آدمی که خیلی محتاج هست و احساس بی نیازی نمیکنه است که بر اثر رسیدن امکانات مادی ممکن هست که اسراف بکنه، ممکن است که به راه های نادرستی او رو مصرف بکنه. زده از گاه جهان صورت، نیم خجالت کش کدورت، چو آینه دست بی نیازان، زهرچه گیرد زیان نگیرد. ز خود برا تا رسد کمندت، به کنگر قصر بی نیازی. این بیت بسیار تشبیه زیبایی داره و من از این جهت خدمت شما این رو بیان کردم، چون لازم نیست که ما همیشه دشواری های شعر بیدل رو بشناسیم، میتونیم به زیبایی های او هم بپردازیم. ز خود برا تا رسد کمندت، به کنگر قصر بی نیازی. به نردبان های چین دامن، کسی رای آسمان نگیرد. چینهای دامن رو به نردبان یا رازینه تشبیه میکنه، ولی میگه که با این نردبان چین دامن تو نمیتونی به آسمان برسی. چین دامن در شعر بیدل عمدتاً به معنی تعلقات هست، چون آدمهایی که نسبتاً محتشمتر و پولدارتر و دارای امکانات بیشتر بودن، دامنهای پرچینتری داشتن. در قدیم پوشیدن دامن یا لباس دامندار، لباسی که دامنش بلند باشه، برای مردان مرسوم بوده و کسانی که طبیعتاً پولدارتر بودن دامنهای اینا چیندارتر بوده و میگه که با این پول و امکانات تو نمیتونی به آسمان برسی. از خود بیرون بیا تا کمند تو به کنگره قصر بی نیازی برسه. ز خود برا تا رسد کمندت، به کنگره قصر بی نیازی. به نردبانهای چین دامن، کسی راه آسمان نگیرد. خداحافظ شما دوستان، در پناه رحمت عام خداوند باشید.
بعد از ظهر زیبایی رو براتون آرزومند هستیم عزیزان دل. امیدوار هستیم که با نشرات نیمروزی رادیو دری همچنان ما را همراهی بفرمایید. در این لحظه همکارانمان در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که این برنامه را به صورت زنده و مستقیم با مدت 70 دقیقه تقدیمتان کنند. با این برنامه و همکارانمان همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل
راه نیست. اینجا روی
موج جوانی
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 به نام تو ای خدای مهربان، به نام تو ای خدای بنده نواز. به هوای خوش بهاری و خوشدلی ها، به لحظه های پربرکت ماه مهمانی خدا، به زلال دوستی ها، و شما جوانان روی موج جوانی سلام. و اولین برنامه روی موج جوانی در سال جدید یعنی در سال 1403 خیلی خوش آمدید. آرزوی ماست که باغ افکارتان شکوفا شوه و دلتان خرم باشه. آرزو میکنیم که از چشمه فیض ماه بندگی همگی سیراب باشید. در اولین روز کاری سال 1403 از برنامه روی موج جوانی، بنده محدثه احمدی در بخش اجرا، آقای موحد تهیه کننده برنامه، آقای بینش نویسنده و خانم مریم بزرگری صدا بردار برنامه هستند.
برو بخی
میریم و قدم به قدم با شما
باشیم.
باشیم
باشیم
همراه ما سفر کو.
هر روز یک بزم دوستانه با شما که
دوستان مایی.
پیامک هایتون هر روز به دست ما میرسه و میخونیم.
تبسم شیرین عشق تنها گوشه ای از نگاه خداست. ستایش از هرات ولسوالی.
با قلب لبریز غمم امشب
ستاره هستم از بلخ. لطفاً یک هفته هم درباره ای صحبت.
0794 71 71 44.
یادتان نره.
رو به آبی رو به خورشید رو به خوشبختی خطر کن.
موسیقی و شعر و آهنگ دلهایتان شاد میسازیم.
شادی شاد شادی شاد.
باز گل جانی بدخشی یا قطوار درخشی با چنگ و تار.
روی موج جوانی
تشکر از شما که در این عصر زیبای بهاری روی موج جوانی را برای شنیدن انتخاب کردین. parstoday.ir/ نشانی سایت ماست و @radio در این مشهد نشانی صفحات ما در فیسبوک و اینستاگرام است. موضوع این هفته سال نو و آرزوهای نو است. از شما پرسان می کنیم که آرزوی شما چیست؟ چه بر خودتان باشه چه بر دیگران؟